در ذهنم از قبل حدیثی رو آماده کرده بودم که چند شب شرحش مجال میبرد و وقت میخواهد، اما یه شمه ای از این حدیث عرض بکنم. بسیار حدیث بلند و والا معنایی است. از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه حدیث آمده است که فرمود از ثقت بالله سمن و کل غالن و سلمون الى کل عالن. اعتماد به خدا، ثقه به خدا، نه اعتقاد به خدا. یک کسی هست معتقد خدا هست؟ نه، اعتماد به خدا غیر از اعتقاد به خداست. اگر کسی به خدا ثقه داشت، خود این ثقه بالله، حضرت جواد روحی له الفدا می فرماید بهای هر چیزی گرانیست و نردبانیست برای بالا رفتن به هر مقام عالی. یعنی اگر کسی ثقه بالله داشته باشد، جیبش خالی نیست. نه جیبش خالی نیست از پول، یعنی واقعا در بسیاری از امور او توانمند است و ثروت حقیقی رو دارد و در سیر علل معالی و سیر به مقامات بالا بهترین نردبان ثقه بالله است. یه توکل بر خدا داریم، یه ثقه بالله داریم. دقت بفرمایید، مطلب خیلی ظریفه. توکل بر خدا با ثقه بالله تفاوت میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و علی الله فلیتوکل المتوکلون و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بله، در قرآن خیلی از توکل ستایش شده و امر شده. قرآن مکرر امر میکند که توکل کنید. حتی کسانی که متوکلید و توکل دارید، باز قرآن میگه که همون متوکلین هم توکل کنند. و علی الله فلیتوکل المتوکلون. متوکلی شما توکل دارید، اما بیشتر توکل کن. توکل معنیش این نیست که صبحگاهان که بنده باید بیام بیرون و شما بریم به کاری بپردازیم، بگو برو کار میکن، مگو چیز کار، آدم بشینه تو خونش بخوابه و بگه که توکل کردیم بر خدا، خدا روزی رسان است. نه، این غلط. خدای متعال قسم خورده است در حدیث است به عزتش که دعای سه نفر رو مستجاب نکنه. یک، دعای کسی که در خانه بنشیند و کاری نکند و بگوید خدایا تو رزاق روزی هم برسان. خدا میفرماید من رزاقم، اما تو حرکت از من برکت. اگر کاری نکردی روزی هم خبری نیست. دو، فرمود کسی که به یک کسی دیگری وام بدهد، پول بدهد، بدون اینکه این رو یادداشت کنند و گواه بگیرند و شاهد بگیرند. طرف اگر پول خورد، این آمد گفت خدایا پولمو خورد و منم مدرکی ندارم، سندی ندارم. خدا میفرماید در قرآن گفتیم وقتی کسی به کسی میخواد قرض بده بنویسند و دو نفر شاهد. نکردی، حالا هر چی میخوای خدا خدا بکنی فایده نداره. قسم خورده که دعا مستجاب نمیشه. سه، فرمود کسی که از زنش ناراحته به هر دلیلی و دیگه نمیتونه با او زندگی کنه، ای بگه خدایا من از دست این زنم خلاص کن. آی خدا منو خلاص کن. میگه خب اختیار طلاق به دست تو دادیم، طلاق بده. من اگر تشنه باشم، دقت بکنید نکته ظریفیه، من اگر تشنه باشم این لیوان آب اینجاست، خدا بهت سلامت داده، بازو داده، عضله داده، سیستم عصبی داده و میتوانی آب بخوری. اینو باید برداری بسم الله کنی بخوری. درسته؟ بسم الله. حالا من تشنه، این لیوان آب اینجا، بگم خدایا من این لیوان آب من بر نمیدارم، خدایا من را سیراب گردم، خدایا این آب رو به من بخوران بچشان. بگم خب برده بخور. بنابراین فرمود اگر یک کسی با زنش مشکل داره، واقعا دیگه راه حلی نداره، این بیشنه بگه خدایا من خلاص کن، برو طلاق بده. قصه حل. گاهی برخی میگویند که آقا اسلام تبعیضه، چرا مثلا اختیار طلاق باید به درد مرد، به دست مرد باشه؟ شما میتوانید در هنگام عقد ازدواج شرط ضمن عقد بکنید که زن هم حق طلاق داشته باشه. زور نیست. همون روز اول میتوانید همچین شرطی رو برای خودتون قائل باشید. کما اینکه الان هم این 12 تا شرطی که اضافه کردن همچین چیزایی است که شرط ضمن عقد. علی کل حال، مثلا خانم میگه که به چه دلیل قرآن همچین و دین همچین حکمی صادر کردن که من بدون اجازه شوهرم حق ندارم برم به دیدن پدرم. همون موقعی که خواستن عقدت کنن بگو آقا من به این شرط قبل تو رو میگم انکحتو رو میگم و قبول میکنم و بله رو میگن عروس خانم، بعد از این که هر کسی رفته گل بچینه، که هر وقت من بخوام برم خونه پدرم بدون اجازه شوهرم بتوانم برم. شرط ضمن عقد و صحیح. پس اینا همه راه داره، راه شرعی هم داره، راه درستی هم داره، تبعیضی هم نیست. حالا اینو میخواستم عرض بکنم که از ثقت و بالله معنی توکل این نیستی کسی در خانه بنشینه خودش کار نکنه بگه خدای تو برسن. معنی توکل چیه؟ معنی توکل چیه بسرم؟ یعنی ما کار نکنیم و خدا بسپاریم؟ آفرین. یعنی چی امید داشته باشیم؟ یعنی کار بکنیم یا نکنیم امید داشته باشیم؟ آفرین. ببینید دو نوعه. یک وقتی هست که یک کشاورزی میخواد بلنش اول بهاره یا هر وقت هست که وقتی کشته شروع کنه به کشاورزی کردن، بگه خب اگر ما آمدیم و زمینه رو شخم زدیم و دون رو پاشیدیم و باران نیامد چه خواهی که به سرمون بریزیم؟ اگر باران آمد و زمین ما آفت خورد چیکار بکنیم؟ پس بدش کن. اینجا میگن آقا تو کار خودتو بکن، بقیه کار رو، نتیجه بخشیدن کار رو بسپر به خدا، توکل کن به خدا، تو وظیفه خودتو انجام بده، نگاه دار سر رشته تا نگه داره. من اگر بلند شدم رفتم از اینجا به تجارت یا کار یا کاری پیدا نکردم، تو بلند شو برو مال کار، کار پیدا بشه یا تأمین بشه یا کفاف زندگیت بده، اون با خداست. مثلا طلبه میخواد درس بخونه، بگه خب حالا اگر ما قرار شد و درس بخونیم و فردا مجتهد بشیم نشیم، فردا بالاخره کی تقلید بکنه نکنه، کی بیاد از من سوال بکنه نکنه، خدا رحمت کنه استادی داشتیم بنده 16 سالم بود به من میفرمود اگر قیمتی گوهری غم مدار که ضایع نگرداندت روزگار. شما خوب مطالعه کن، خوب درس بخون، یک روز قدرت رو خواهند دانست. درسته. بچه هم میخوام بفرستم مدرسه، خب امنیت رو رعایت کردم، نمیدونم چنین کردم، میخوام بیام بیرون، میگن ماسک بزن، چشم زدم، ضد عفونی کنید چشم، تمام شرایط رو رعایت کردم، ممکنه بعد از همین ماسک و پاسک و همه اینها بازم مبتلا بشم به حالا خودم رو قفس کنم در منزل زندانی کنم؟ نه. تو رعایت شرایطی که اغلا میگن، اطبا میگن بکن، بقیه شو واگذار کن به خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی نتیجه بخشی کار رو به خدا واگذار کن، نه اینی که فقط امید داشته باش. کار کن، مگو چیز کار، کار خودت انجام بده، اما ممکنه صد کار به ثمر نرسه، آفت بخوره، صدمه بخوره، تصادفی پیش بیاد، ممکنه دیگه. حالا برای کار من پیش میاد یا نمیاد، تو کار خودت انجام بده، بگو خدایا تو درست کن. خدا رحمت کنه پدران شما رو، من بچه بودم پدرم صبح که میامد من رو برسونه مدرسه تا میخواست استاد بزنه میگفت خدایا با امید تو نه با امید خلق روزگار، خدای تو کمک کن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این یک معنیست. اما ثقه بالله که حضرت جواد میفرماید، ثقه بالله با توکل فرق میکند. ثقه یعنی چه؟ یعنی اینکه شما تشریف میبرید پیش یه آقای دکتری طبیبی، آقای دکتر بله من مثلا فرض کن معده‌ام درد میکنه، من سرم درد میکنه، کلیه‌ام درد میکنه، اون معاینه بالینی میکند شما رو، حالا یا با آزمایش ها و سونوگرافی ها و سیتی اسکن ها، یا نه ماهره رنگ رخساره نشان میدهد از سر زمیر، از نبض شما تشخیص ممکنه بده که شما چتونه. هیچ وقت کسی رو کم نینگارید، هیچ وقت کسی رو مسخره نکنید. تو محرم امسال ما یه جای منبر بودیم و صبح خودمون روزه داشتیم، یه جوانه که اومد گفتش که من شاگرد فلان آقای طبیب حکیمم، دانشگاه هم درس میخونم و عرض کنم خدمت شما که بنیاد امامت تهران هم به من گفتن این دوره های بنیاد امامت رو در ردیف اعلان شاگرد اولمونه گذرونده، اما قیافش کم شیرین میزد، همچین قد و کوتاهی و یه چوری مثل نوابق کلن کم شیرین میزدن. خلاصه ما شوخی کردیم، گفت چرا نبضتون رو بدید من بگیرم ببینم چتونه، گفتم تو نبضتو بده بگیر من ببینم تو چه مرگته. خلاصه شوخیش سر صبح شوخیمون گرفته بود. گفت و فلان، آخرش گفتیم بچه هامون پسر هم اینا دستش مینداختن، گفتیم که رفاق هم، آخرش گفتم با بیا نبض ما رو بگیر ببینیم بالاخره تو چی میگی. آقا نبض ما رو گرفتیم، دقیق داره همه چیز رو میگه، خیلی دقیق، خیلی دقیق، خیلی دقیق، اصلا عجیب و غریب. و یه چیزی گفت که نشنیده بودم، نبضم رو حالا گرفته با نبض، گفتش که شما انتهای ناژه های ریه‌تون بسته شده لذا تنفستون مشکل داره انقدر سرفه میکنه. حالا یه چیزی گفت، دو ماه بعد آخر ماه سفر سرفه 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 رفتیم پیش آقای دکتر سید احمد طباطبایی، فارغ التحصیل از هاروارد، در خیابان دکتر شهیدی مطب دارند، از رفای خودمونند، و با دستگاه و مزگاه و ریه‌های ما رو تست کرد و آزمایش کرد و اینها، گفت آقا آخر ناژه‌هاتون بسته است. همون حرفی که همون رفیقه که ما فکر میکردیم منگوله و ما منگول بودیم گفته بود. آره، حالا اگه نوار منم یک دفعه شنید آقا ما منگول بودیم که تو رو دست انداختیم، تو گل بودی. آدرس کیو؟ آه، عرض کنم خود من آدرس نداشت تفلک. آره آدرس نداشت، از رفقا من نوجوان مثلا 22 ساله. خلاصه میخوام اینو عرض بکنم که حالا اگر رفتید پیش دکتری که واقعا او به مهارت خودش حاذق بود و میدانید که ماهره، شما وقتی تشریف بردید پیش آقای پروفسور صمیمی، به رفیق ما گفت آقای پروفسور صمیمی وسط مغز شما یه دونه غده هست به اندازه یه گردو بالای هیپوفیز و تا 10 روز دیگه این شما رو میکشه اگه جراحی نشی. 12 ساعت این جراحی طول کشید، به اندازه سر سوزن دادن رفت وسط مغزش، ریز کردن، ریز 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 این غده رو در آوردن، اون آقا الان زنده است. خب وقتی که میره پیش آقای پروفسور صمیمی یا میره فرض کنید که پیش آقای پروفسور ماندگاری، میگه آقا رگای قلبت بسته است، بیا بخواب، من سینت رو چاک بزنم، دندهات رو اره کنم، قلبت رو بکنم از جا، رگاشو عوض کنم بذارم سر جاش. شوخیه مگه؟ شوخیه؟ سینما بشکافید، اره کنی مثلا دنده هامو، جک بندازی باز کنی، قلبمو بکنی، گلفتی داشت بیاری، بعد شروع کنیم مثلا رگاش عوض کردن، از پام رگ برد. چون ثقه دارید به دکتر انجام میدید، درسته؟ اطمینان دارید، اعتماد دارید به دکتر. نسخه می نویسه، اونم با خطایی که خودشون هم گاهی خطاشون رو نمیتونن بخونن، مثل قصه دیشبه. یه نسخه نوشته بردید داروخانه، مثلا گفته که آقا آموکسیسیلین بخورید، چشم، نمیدونم فلان بخورید گوز رو، چشم، 8 ساعتی بخور، چشم، این مقدار دوز بخور، 400شو بخور، 500شو نخور، چشم، وقتی میخوری مثلا ناشتا بخور، چشم، هر چون میگیم که چشم، و عمل میکنید. شده شما از یک دکتر سوال بکنید که آقای دکتر مثلا چرا نوشتید آموکسیسیلین، چرا نوشتید مثلا پنیسیلین؟ شده سوال بکنید؟ چرا سوال نمیکنید؟ چون اعتقاد دارید بهش، چون اعتماد دارید بهش. آقای دکتر تا من فلسفه نسخه شما را که چرا نوشته اید مثلا آموکسیسیلین ندانم نمیخورم، میگه جهنم گور پدر بفهم بیرون. اینجوری است؟ میاد میگه آقا من تا نفهمم فلسفه نماز چیه نمیخورم. نه جهنم. مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما به اندازه این که به یک دکتر ثقه و اعتماد داریم، به خدایی که ما را آفریده اعتماد نداریم، به خدایی که ما را آفریده اعتماد نداریم. پزشک عزیزی بنده رو معاینه می کرد، بعد از من پرسید که آقا چند سالتونه؟ گفتم 52 سال. یه محاسبه کرد گفت تا الان قلب شما نمیدونم چند میلیون بار زده. وا، یه پمپ چند سال کار میکنه؟ چند میلیون بار این پلک شما زده شده؟ دیافراگم، دوربینی، 100,000 مرتبه باز و بسته بشه این دوربینا رو میبینید. ما بالاخره شبکه سامان گرفتاریم دیگه، این تجهیزاتونو باید هر 5 سال 6 سال عوض کنیم از بین میرسه. میگن آقا لنزش از بین رفته، لنزش از بین. 70 سال این پلک تو داره خود به خود خود به خود خود به خود میزه. نیمه شعبانی بود 20 سال قبل رفتم منبر در تهران، شب نیمه شعبان وسط جمعیت، الان بنده تک تک چهره های شما رو میبینم، شما همه من رو میبینم، اما من تک تک چهره رو میبینم. در وسط جمعیت پسری که از رفقامون در مشهد که دانشجو بود تهران، این پلکاش رو دوتا چسب زده به پلکاش، پلکاش رو چسبونده به پیشانیش، پلک بالا همجوری مونده و این از گوشه چشمش همجوری اشکاش میاد، ای با دستمال کاغذی پاک میکنه و چشما سرخ، پلکان باز مونده مثل این کارتون موش و گربه، گاهی مثلا سیخ میگذاشت و گربه مونده، با چسب چسبونده پلکاش. یا للک، از یه طرف داریم حرف میزنیم، از اون طرف 50% فکرمون تو پلکه که این چیه دیگه، این چیه من. صحبت تموم شد، آمد و احوال پرسید چه قیافه یه چته، گفت آقا یه بیچاره شدم. چی شده؟ گفت یه ویروسی وارد بدنم شده، اثر این ویروس اینه که مثل این کشوهای مغازه های بود که قبلا فنر داشت، فنرش در میرفت میافتاد پایین، پلکای من افتاده پایین، باز نمیشه، پلکم باز نمیشه، شل شده افتاده پایین. دکتر چی میگه؟ گفت دکتر گفته این 2 هفته این ویروس در بدنت هست، تو این 2 هفته هیچ کاری نمیشه کرد، یه سری داروی ضد التهاب داده. منم الان فصل امتحاناتمه، دیدم اگر چشمم باز نباشه امتحان ندم که مشروط میشم، یه سال عقب میفتم، مجبور شدم پلکام رو بچسبونم به پیشونیم با چسب که باز بمونه بتونم امتحان بدم، و شب نیمه شبانم میفهم آمده تو خونه بشینم، با این هیبت آمدم تو مجلس. بعد چون چشم بازه قبار میشینه، پلک نمیزنه که تمیزش کنه، همینجور داره اشک میاد، با دستمال کاغذی پاک میکنم، اینا هم زخم شده. تا اصلا فکر کردید روی این مطلب؟ اگه پلک زدن ما اختیاری میبود، مثل مسواک زدنمون که تنبلی میکنه گاهی مسواک بزنیم، مثلا 2 روز پلک نمیزدید، نتیجه چشم نابود میشود. از لحظه ای که چشم گشوده از مادر به دنیا آمده تا 70 سال تا 80 سال داره پلک میزنه بی اختیار، از خون به این غلیظی خون یا اشک زلال، که وقتی هر چیز رو میخوان تشبیه کنن به زلال، میگن زلال مثل اشک چشم، اونم داخل اون اشک چشم NaCl2 نمک رو قاطی این کرده که شستشو بده. کی همچین کاری کرده؟ به خدایی که این همه عجایب در وجود خودتو آفریده، به اندازه پزشک اعتقاد نداری؟ از ثقتو بالله که اطمینان پیدا کنم به خدا که خدا هر چی که برای من واجب کرده به نفع منه، هر چی گفته به پرهیز، مثل دکتری که میگه به پرهیز، به نفع منه. بنده علاقه‌ای به چای دارم مثلا، و از محرومیت‌های امشب ترافیک مون اینه که انقدر دیر رسیدیم که چای نخورده آمدیم منبر. خلاص نمیخواد آقا سه دست بردار، ما یه چیزی گفتیم، ما فکر کردیم اوف پسره فقط شیرینه. بله شیعت ناخلوی جون، دقت میفرمایید چی میخواستم عرض بکنم؟ که رفتیم دکتر با همین سرفه‌ای که شما همیشه شاهدش هستید، گفت آقا چای شما بخوری سرفه برقراره، چای نخور، قهوه نخور، فلفل نخور، نمیدونم چی، همین 4 تا رو رعایت کن سرفات کم شد. رعایت کردم کم شد واقعا. خیلی علاقه دارم ورز کن به چای، اما وقت میگه که آقا بعد اعتماد میکنم به دکتر، نمیخورم بنده چای بخورم یا قهوه بخورم یا فلفل بخورم به دکتر ضرری داره؟ نه، گر جمله کائنات کافر گردن. خدا میگه بابا جان ربا اقتصاد نابود میکنه. پیغمبر گفت، امیرالمومنین فرمود، اهل بیت فرمودن ربا وارد در جایی که شد نابود میشه. بانک های ربوی رو در این کشور راه انداختیم، حتی نیروهای انتظامی و امنیتی اینا هم رفتن بانک زدن، هر کی پول میخواست رفت بانک زد. اقتصاد مملکت رو با بانک ربوی نابود کردیم، حالا نمیتونیم جمعش کنیم. مردم به خاک مذلت نشستن، بانک ها بیچاره کردن ارباب صنایع رو، کشاورز رو، بازاری رو، همه رو به خاک ذلت نشوندن. بانک ها کردن، این بانک های نجس ربوی، بانک های ربوی با قرض های ربوی، با وام های ربوی. خدا گفته بود ما به خدا اعتقاد نداریم، ما به خدا اعتماد نکردیم. این نکته دوستان جوان نوجوانان از بنده به یادگار داشته باشید در کل عمرتون. اگر به قدر این که من به یک پزشک اعتقاد دارم، اعتماد دارم و ثقه دارم، به خدا اطمینان کنم یا به امام زمان، کارم درست. تا نمی کنم، نمی کنم. از ثقه تو بالله سمن و کل غال و سلمون الى کل آل. اعتقاد به خدا پیدا کن، اعتماد به خدا پیدا کن، به خدا ثقه داشته باش، رشد معنوی پیدا میکن. هر کار خلاف منهی شرعی رو میخوای انجام بدی میگی نه، خدا گفته پرهیز کن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوه. اگر پیامبر فرمودن از همچین چیزی پرهیز کن، یعنی واقعا باید پرهیز کنه، رشد پیدا میکن. پس ثقه بالله یک وقت هست، دقت کنید، در مقام تشریع است، که یعنی خداوند در شرع هر چیزی رو تشریع کرده و گفته واجبه یا حرامه یا مکروهه یا مستحبه، واقعا چنینه. واجبش به نفع منه، سعادت آفرینه، به مصلحت منه. حرامش واقعا برای من خطرناکه، واقعا فساد انگیزه، واقعا تباهی آوره، واقعا نابود کننده است. یکی در تشریع، دقت بکنید، خیلی بحث عمیقی است، من مجبورم سادهش کنم، مثال بزنم. یک ثقه دیگر به خدا در مقام تشریع، یک ثقه دیگرش در مقام تقدیره. یعنی چه؟ یعنی اینه که پدر بنده مثلا محمد معاونیان بوده، مادر من مثلا فلانی بوده، بنده فرض کن در کجا به دنیا آمدم، قدم اینه، قیافم اینه، چشم رنگ چشمم اینه، ژنتیکم اینه، اینا تقدیرات منه دیگه، روزیم اینه، مقدرات من خیر منه. شما هیچ وقت نمیبینید که گل صد برگ بگه من چرا صد برگم. یک گلی رو میبینید صد برگه، یک گلی رو میبینید ده برگه، یک گلی رو میبینید یک برگه، یه درخت رو میبینید قد کشیده. یک برگ درخت موز گاهی به اندازه یک پتو پهناشه، یه برگایی هم داریم که به اندازه یه ارزنه، اونم برگ، اینم برگه، هیچ کدوم اعتراضی ندارن. این بشر دو پاس که اعتراض داره، یارو که کوتاه قد میگه چرا قدم کوتاه، یارو که بلند میگه خدای من چرا بلند، یارو که چاق میگه من چرا چاقم، که دماغ چاقه به فکر دماغشه که عروسکی کنه، اون یکی که عروسکیه. دقیق میفرمایید چه جوریه؟ یه بررسی جدید روانشناسی کردن، گفتن که 90% مردم از ریخت و قیافه خودشون راضی نیستن. 90% مردم از ریخت و قیافه خودشون راضی نیستن. از ریخت و قیافه خودشون راضی نیستن، یعنی از چی ناراضین؟ از تقدیر الهی. از تقدیر الهی. خدا خواسته پدر من این باشه. خدا میگه که کاش مثلا پدر ما یک کسی دیگری بود، کاش مادر من کسی دیگری بود. در کربلا به دنیا آمده میگه کاش نجفی بودم. نجف به دنیا آمده میگه کاش کربلایی بودم. تهران به دنیا آمده، نمیشد مثلا فرض بفرمایید که ما تو سوئد به دنیا بیاییم مثلا. هر کسی هر جا به دنیا آمده ناراحته، همه ناراحته. ناراحت از چی هست؟ ثقه به الله نداره. چه کسی این تقدیر رو برای تو آفریده که در چه ساعتی به دنیا بیایی، در چه ساعتی بمیری؟ خدا رحمت کند، ما استادی داشتیم از نوابق دوران بود، فردی مثل او کمتر در کل عمرم دیدم، در حافظه، در بیان عجوبه‌ای بود. بعد 5 اولاد داشت، همون خیلی جوان بود، شاید 35 ساله نشده بود، سرطان معده گرفت، به 3 نابود شد، صوب شد. 1 اخیر عمرش حتی نتوانست 1 آب بخوره. 1 نلبکی آب اگر میگذاشت به دهنش تا بره پایین، تیکه تیکه لخته های جگرش و امعا و احشا و بافت های سرطانی رو پس میگفت. فقط لبش رو خیس میکردن، لبش رو خیس میکردن، میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی عجیب. 5 بچه قد و نیم قدشم جلوش بازی میکردن، این کم کم زوب میشد و تمام میشد. یکی از رفقا گفت رفتم دیدن ایشون و خب جوان بود، گفتم که مثلا استاد چطوری؟ گفت الحمدلله. حالا مثلا 50 کیلو وزن کم کرده شده یه مشت استخون، مثل شمعی که داره ذوب میشه. خب خیلی متأثر شدم، چی بگم؟ دیدید انسان گاهی با یه مریضی که مواجه میشه دستپاچه میشه، چی بگی آخه بهش؟ گفتم دکترها چی میگن؟ لبخندی زد گفتش که دکترها میگن که هفته بعد تمام میمیرم. همین بعد لبخند گفت هفته بعد تمام میمیرم. بچه‌هاش داشتن جلوش بازی میکردن، 5 تا بچه. من واقعا متأثر شدم، گفتم به همین راحتی؟ گفت خب به همین راحتی. بعد یه روزی ما باید بمیریم، کل نفس زائقه الموت. وقال امیر المؤمنین واعلموا انکم خلقتم للموت لکل یوم مناد ینادی لدو للموت و ابنو للخرابی. پس یه روز بمیریم. خب کی قراره تعیین بکنه که کی ما قراره بمیریم؟ خدا. قرار نیست که تو تعیین بکنی. اگر قرار بود که گر آمدنم به خود بودی نامدمی، گر رفتن من به خود بودی. هر کسی اگه میگفتن آقا خود جنابالی بفرمید، میگفتنش که آقا 5 برابر عمری نوح میخوان. استا کریم همون که ما را آورده باید ببره، او تقدیر میکنه که کی باید تشریف ببری. درسته؟ هر وقت او تقدیر میکنه خیره. اطمینان دارم به او، سکه دارم به او. حالا گفتم این بچه ها، گفت اون کسی که من را داره میبره این بچه ها را میبینه، که بچه های من را میبینه. امیرالمومنین دمی که از دنیا میرفتن، میدانید که امیرالمومنین وقتی به شهادت رسیدن بچه 6 ماهه داشتن. 3 برادران اول فصل که در کربلا کشته شدن، کوچیکشون وقتی شهادت امیرالمومنین 6 ماهش. شب آخر امیرالمومنین دستشون رو بلند کردن به آقازاده، همه نگاه کردن به دختران و پسرانشون، فرمود الله خلیفتی فیکم، الله خلیفتی فیکم، خدا نگهدارتون، خدا جای خالی من رو برای شما پر خواهد کرد. خدا میبینه دیگه. بله، در یه حدیثی هست که پیغمبری از اسرائیل سوال کرد که اسرائیل سخت‌ترین جانی که از کسی گرفتی شده تو تا حال گریه کنی؟ گفت بله، بله شده. گفتن چطور؟ گفت من مأمور شدم که جان یک مادری رو بستانم. آمدم دیدم بچهش تازه به دنیا آمده، تازه مادر گذاشته زیر پستانش، گفتن الان جون مادر رو بستان. جون مادر رو من گرفتم، گریم گرفت، خودم به حال این بچه گریم گرفت. بعدن خلاصه گفتن شده بخندی؟ گفت بله. در کی بود و چی بود و فلان، و یه پادشاه یک شخص عظیمی رو گفتن برو جانش رو بگیر. وقتی آمدم دیدم این در چه عزتیه، چه شوکتیه. خدا به این برکت که این پادشاه میدونه کیه؟ گفتم نه. گفتن این همون بچه ایه که مادرش و جونش رو گرفتی، فکر میکردی حالا از صفتو بالله که خدا هرچی برای من تقدیر کرده خوب. مرض تقدیر کرده، عشق از جمالش رو. صحت تقدیر کرده، عشق از جمالش رو. ثروت تقدیر کرده، خوبه. آنچه آن خسرو کند شیرین بود. تقدیر کرده که روزی من کم باشه. او خواسته، او خواسته. بزرگی از آقایان مراجع فرمودن من با مرحوم آقا بزرگ تهرانی مأنوس بودم. اگه عکس های مرحوم آقا بزرگ تهرانی رو دیده باشید، یه مشت پوست و استخونه، خیلی لاغر و تکیده بودنشون. گفتن اواخرشون در نجف توی خونه خیلی ساده و یه وضعیتی رفتم خدمتشون، 85 سال عمرشون بود. شده بود پوست و استخون نحیف. بعد ازشون پرسیدم که آقا حالتون چطوره؟ یه الحمدللهشون گفت از ته دل. یه الحمدللهی که فرض کن یه پسر جوانی که شب زفاف کم از روز پادشاهی نیست، از هجله در آمده و دیگه ایام بکام، بهش بگی چطوری؟ بگی الحمدلله. خدا میدونه این مرجع فهمدن به شادمانی یک جوانی که شب دامادیشه آقای آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه، با این نشاط، با این ابتهاج، با این بهجت و شادمانی فرمودن الحمدلله خیلی خوبه. بعد دیدم که از گوشه چشم مبارکشون همینجور اشک میریزه. گفتم آقا این چیه؟ گفتن چیزی نیست، یه مشکلی پیدا کرده قدرت چشمی من که کنترل از دست دادم، یه سره همینجوری از چشمم برای سر پیریه دیگه اشک میریزه. مسئله این نیست، میخوام چیزی که بنویسم وقتی میخوام بنویسم میریزه روی صفحه کاغذ مخدوش میکنه، این یکم با فاصله میگیره. حالا شما با یک کسی میشینیم نه از اول تا آخر داره ناله میزنه، آه این چه وضعیتیه که دارم، خدا هر بلایی بوده به سر من فرستاده. میگم کوری؟ میگه نه. فلجی؟ نه. هر بلایی بوده سر تو فرستاده، سر تا پات سالمه، کار قافیتی، چرن چرا میگی؟ ای آقا هرچی سنگ به پای لنگه، نشنیدی یه دی کلن اینا شخصیت منفیمون گالیورن، یک سره میگه نمیشه، یک سره میگه. به کسی هم از دوستانم میگفتم که آقا چطوری، هر دفعه میگفتم تو اونج بلا و مصیبت، این میگفت الحمدلله دیگه بهتر از این نمیشه حالا، خیلی خوبه. سقیه بالله یک کسی میگه که الان چقدر اوضاع خراب از جهت اقتصادی، با قول اون دوست عزیز منبریمون خیلی خیتس، خب افتضاحه دیگه، الحمدلله برعکس نهن نام زنگی کافور با این تدبیرشون عرض میشود که چه کردن، چی بگم که چه کردن، خب هیچ کنترلی به هیچ قیمتی نیست، آن با آن لحظه به لحظه میبینید اصلا این بحران تورم بیچاره کرده مردم رو. اما خدا رحمت کنه، گرچه اینا از بیکفایتی اینا از بیمسئولیتی اینا هست، چی بگم، حالا بهتره دیگه چیز دیگه نگم، هم عمامم لازم دارم هم هوای زندان به من نمیسازه، خب بیش از این دیگه نگم، خودتون بهتر میدونی چه خبره. چی؟ خواهش میکنه، هم بندم لازم نداریم چون ما دادگاه ویژه روحانیت جدایی، ما غیر از شما زندان اون جداست. خب خواهم این عرض بکنم که درست شرایط سخته سخته سخته، اما من یادمه که در 35 سال قبل گوش کیلوی 150 تومن 100 تومن شده بود، 100 تا 1 تومنی آنه 150 تومن شما الان 101 تومنی بود، بعد شده بود 150 تومن. یه رفیق داشتیم گفت گوشت کیلویی 150 تومن تا نشده 200 تومن، مهدی بیا مهدی بیا. حالا 35 سال گذشته شده 150,000 تومن. خب منظورم این است که تو همون زمان ما یه استادی داشتیم، یه روزی سر سفره منزلشون نشسته بودیم، ایشون گفتش که ما از خدا عاشق قیمه بودی، دیدی در کسی عاشق هر روز این قیمه میخورد، آقا خانمش هم فوق تخصص پختن قیمه بود، فوق تخصص قیمه که او میپخت اصلا نظیر نداشت، بقیه غذاش افتضاح بود. خب هر روز بعد سر سفره آقا نشستون داشت قیمه میخورد، گفت آقا صحبت شد که آقا گوش گرون شده، گفت ما همه قیمه رو از خدا میخوایم، این باشه کیلویی نمیدونم 1,000,000 تومن 1 کرون، من به اونش کار ندارم، خدا باید این یک قیمه رو ما برسونه میرسونه. لذا اگر کسی سقه بالله داشته باشه هیچ وقت شکست نمیخوره، هیچ وقت ورشکست نمیشه، هیچ وقت ناامید نمیشه. میگن آقا همه راه ها وسته است، میگه خدا مفتح الابواب. میگن اوضاع خیلی سخت شده، میگه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. نشستم شب تاسوعا توی ماشینی، شب تاسوعا 20 سال قبل، یک کسی از بچه های هیئت نشست اسمش حسین، زار شروع کرد گریه کردن، ما گمان کردیم برای ابوالفضل گریه میکنه. چته بابا؟ گفت آقا شما که میدونید من 3 سال اولاد ازدواج کردم اولاددار نمیشه، رفتم چند روز پیش دکتر رو نمیدونم چی داده بود آزمایش داده و چه، گفتن آقا پاک رکتن رو دستن، گفتن که شما مطلقا اولاددار نمیشه، ای بم از توی زار گریه کرد، گفت دکتر گفته به هیچ عنوان اولاددار نمیشه. گفتم حسین جان دکترها درست گفتن، بر اساس علم خودشون گفتن، مثلا اسپرمگرام گرفتن گفتن مثلا چه، بر اساس تکنولوژی و علم خودشون گفتن، درست هم گفتن، اما والله من ورائهم محیط. خدا الان بگو یا ابوالفضل، شب تاسوعا بگو یا ابوالفضل، پیش خدا وجیهی آبرومندی، ای که افتاده ای ز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه، رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من الا ای ماه، که ابوالفضل این ید بیده است، دستگیری کند ولو بیده است، که ابوالفضل بابا حاجات است. آقا تحریکش کردیم و گریه کرد و چند تا یا ابوالفضل گفتیم، الان ابوالفضلش 18 سالشه. آقا میگن نمیشه، خدا بخواد میشه. یفعل ما یشا یحکم ما یرید، یفعل الله ما یشا و یحکم ما یرید. همه دنیا جمع بشن تو رو بخوان ذلیل کنن. یعز من یشا و یذل من یشا. همه چیز از دست بره، خدا انه علی رجعه لقادر، خدا میتواند همه چیز رو بید برگرد. وقتی ثقه پیدا کردی به خدا که خدایی هست، خدا دارم، چه غم داره. آمدن ابراهیم رو بندازن تو آتیش، 6 ماه هیزم جمع کردن، انقدر آتیش شعله بره که خودشون نمیتونستن نزدیک بشن، با منجنیک پرتش کردن. شنیدید؟ پرتش کردن تو آسمون، داره پرتاب میشه. جبریل آمد گفتش که کاری نداری، کاری برات بکنم. گفتم تو چی کار دارم؟ خدا کار دارم، خدا میبینه من انداختن تو آتیش، برو پیکار. آتش رو بر او گلستان کردن. از ثقت و بالله سمن و کل قال. لذا یک کسی که اعتقاد داره به خدا، اعتماد داره به خدا، ثقه داره به خدا، کار خودشو میکنه، زندگیش خودشو میکنه. تو حسابم پول باشه نباشه، تو جیبم باشه نباشه، کار داشته باشم نداشته باشم، فردا چی میشه؟ چون فردا شود فکر فردا کنی. فردا خدا هست، خدا هست. الان شما یادتون نمیاد جوان اوایل انقلاب دفترچه کوپن میدادن، دفترچه کوپن مواد غذایی میدادن. یک کسی دفترچه کوپن مواد غذاییشو گم کرده بود، سکته کرده بود، مرده بود. بابا دفترچه کوپنت گم شده. یک کسی شناسنامه‌شو گم کرده بود، خودشو گم کرده بود. آقا شناسنامه‌ام گم شده بود. خب گم شده که شده، خودت که اینجایی، مهم اینه که خودت هستی. دعا کن خودتو گم نکنی. نسو الله و انساهم انفسهم. خودت که هستی، خدا هست. شناسنامه‌ام گم شد، نمیدونم، همه چیزم به باد رفت که رفت، خدا هست. در هر تنهایی او هست. به به، یا رفیق من لا رفیق له، یا سند من لا سند له، هیچ که پشتیبان من نیست، نیست که نیست، خدا است. یا حرز من لا حرز له، یا کهف من لا کهف له، یا اماد من لا اماد له، یا انیس من لا انیس له، یا عدتی عند العدد و یا رجایی و المعتمد و یا کهفی و سند، یا واحد و یا احد. از ثقت بالله سمن و کل عال و سلمون الى کل قال. صلواتی به حضرت جواد الائمه هدیه بفرمایید. و از ثقه بالله که عرضم دیگه تمام شد، وقتم هم تمام شد. ثقه بالله، حالا یک مسیحی، یک یهودی، یک منی، یک سنی، یک کسی یک گوشه عالم میگه خب خدایی هست، به او اعتقاد پیدا کنیم. ما باید کلاهمون و عمامامون رو بندازیم به آسمون. چرا؟ چون ما هم ثقه بالله داریم، هم ثقه به رسول و به امیر المؤمنین. صاحب دارم، بی صاحب نیستم. ولی دارم، بی ولی نیستم. من گاهی تمرین خط میکنم، بیشتر که میخوام تمرین خط کنم تا قلم رو برمیدارم، دوست دارم اینو رقم بزنم. الله ولی الذین آمنوا. خدا ولی منه، صاحب منه، پشتیبان منه، حامی منه، ولی منه. میگن برو ولیت رو بیار، خدا ولی منه. و علیون ولی کل مؤمنن و مؤمنه. علی دارم، چه غم دارم، صاحب از زمان دارم. هر جا کم بیارم میگم یا صاحب از زمان. منم که مهدی هادی، امام من است. یک کسی یه چیزی گفت، گفتم برو پیکارت آقا. گفتش که یعنی شما میناسید؟ گفتم بله میناسم، امیر حسینون و نعم الامیر. تو کدوم وزارت خانه کار میکنی؟ مثلا وزارت فلان، وزارت کشور. من در وزارت ابوالفضل بودم عمری 25 سال. کدوم وزارت خونه بودی؟ من 25 سال روزخونه امام حسین بودم. نمیگم شما خودتون رو بیمه نکنید ها، اشتباه نشه فردای کسی نگه، نه به طریق اوغلا رفتار کن، ولی والله برید ببینید من در چند جا مدیر بودم، خودم کارمندام عمر بیمه، خودم بیمه نیست. دکتر از من پرسن چرا دستش بیمه دارید؟ میگم نه. چرا؟ میگم ما بیمه اول فصلیم. من روزخانم، روزخان سر و کارش با اول فصل، سر و کارش با اول فصل، کارم با اول فضله، کارم با امام حسینه، کارم با صاحب الزمان، صاحبم صاحب الزمانه. تو کی هستی هست؟ کی؟ صاحب تو کیه؟ صاحب من حجت ابن الحسن، صاحب من کسی است که تمام آفرینش زیر نگین انگشتر اوست، تمام آفرینش. صاحب من کسی است که هم نکته نانگفته داند، هم نامه نانبشته خواند. الان هست جوان ها آیت الله محبی در مشهد هستن، همین پجوز زنگ زدم حالشون خوب نبود، جراحی داشتن، هم سن آی سیدانن، هم دوره آی سیدانن و از شاگردان مرحوم آی عاشق مشتبه قزوینی. ایشون یک زمانی به من گفتش که فلانی، گفتم بله، گفتن من طلبه بودم، شاگرد عاشق مشتبه قزوینی بودم و ازدواج کردم، زایمان ها تو خونه صورت میگرفت، اگه میشه این بخاری رو خاموش کنید، خیلی اینجا گرمه، اصلا وحشتناک اینجا گرمه، یا حرارت جوانیه؟ بله؟ آنه. ما که اینجا خیلی داغ کردیم، شما رو نمیفهمم، حتی بالاست، بالا داغه، اون پایین هوا چطوره آقا؟ کمی تا قسمتی ابری. عرض کنم خدمت شما که گفتن که من تازه ازدواج کرده بودم و خانمم باردار، رو رسید شب زایمان و اون زمان میفرستادن یه قابله میامد، خانمهایی بودن، ماما بودن، کارشون همین بود، میامدن تو خونه انجام میدادن. خانمه آمد به پول اون زمان 5 تومن دستمزد این قابله بود، 5 تومن هم خرت و پرتایی که میخریدن برای زاو، برای خانمی که زایمان میکنه، لوازمی که لازم داره. منم 5 تومن بیشتر نداشتم. یک ساعت به اذان صبح بود، هرچی با خودم فکر کردم که من این خانمه که الان بچه‌م رو به دنیا بیاره بهش بگم پول ندارم بعدن میدم، خیلی زشت. 5 تومن بیشتر ندارم الان، باید این وسایل اینا رو بخرم، خدایا چه کنم چه کنم؟ صاحب داریم. سحر یک ساعت به اذان بلند شدم، 2 رکعت نماز خوندم، به امام زمان گفتم که یا صاحب الزمان، ما که نداریم به غیر از تو کس، کس ما شمایید، صاحب من شمایید، من یه طلبم، نوکر شما هم، سرباز شما هم، هر چی هست، زشته که من طلبه بی این خانم قابله اونم برای زایمان بگم پول تو بعدن میدم، چه کنم؟ گفتم و تمام شد. اذان صبح شد، نماز خوندم، دیدم در خونمون در میزنن، آمدم در رو باز کردم، دیدم پسر مرحوم عاشق مشتبه قزوینیست. گفتم بله آقای احمدی. گفت من نمیدونم این آقای محبی، این بابای ما از یک ساعت به از اون منو بیدار کرده، من خواب بودم، گفته این 5 تومن رو برسون به آقای محبی لازم داره. باز من چرت زدم، گفتم بچه بلند شما، میگم برو برسون الان. دقیقا اون ساعتی که این گفته یا صاحب الزمان، شیخ مشتبه قزوینی گفته 5 تومن رو برسون به آقای محبی. همچین صاحبی داریم، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله. علی ابن عیسی بحرینی در قصه رمانه و انار بعد از 3 روز تو بیابون ها متوسل شد به حضرت که آقا این حاکم سنی میگه روی اناره نوشته عمر و ابوبکر طبیعیه، اگر جواب نیارید میکشمتون. شیعیان گفتن 3 روز ما مهلت بده تا جواب بیاریم. بهترینشون که علی ابن عیسی بود و مقدسترین، رو گفتن برو تو بیابون بگو امام زمان که ما باید چیکار کنیم. 3 روز رفت تو بیابون، گریه و گریه و گریه، بعد از 3 روز حضرت آمدن، گفتن برو به این پادشاه بگو که این قالب بستن، تو قالب این انار بزرگ شده، علامتش هم اینه که اگه انار رو بشکافید از توش خاکستر میزنه بیرون، بگو خودش هم بشکافه. گفتم چشم. وقتی راه گفتن، گفتم آقا جان من 3 شبانه روز اینجا گریه کردم، زار زدم، خب چرا بعد از 3 شبانه روز شما عنایت فرمودید؟ فرمود من که نگفتم، خودتون گفتید 3 روز مهلت بده، همونجا اگر میگفتید یا صاحب از زمان به داد برس، همونجا درست میکردم. خودتون ضعیفید میگید 3 روز، هر جا موندی همون جا عزیزم بگو یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، یبن جواد الائمه، یبن رضا، یبن فاطمه، یبن موسی بن جعفر، یبن امیر المؤمنین. الان به دادم برس، خودتون سه روز مهلت خواستید، خودتون خراب کردید کار. دقت میفرمایید؟ از ثقت و بالله آقا جان اعتقاد داشته باش به امام زمان، ثقه داشته باش، معتقد باش به امام زمان. چطور وقتی مریض میشی مثلا میگی فلان آقای، الان فرض کنید فلان آقای دکتره، بزرگوار، رفیق صمیمی منه، در این قصه هر وقت مشکلی پیدا کنم دیگه میدونم که آقای دکتر فلانی رفیقمه، ساعت 3:30 زنگ میزنم چون رفیقمه جواب میدم. بچه ها، جوان ها، عزیزان، امام رضا فرمود امام زمان هر زمانی رفیق است. ساعت 3:30 بگی یا صاحب زمان جواب میده. هر وقت بگی یا صاحب زمان جواب میده. روسیاه باشی جواب میده، نباشی جواب میده. مگه یه پزشکی وقتی یه مریضی رو میارن میپرسه که این دینش چیه؟ میپرسه این مسیحیه؟ میپرسه این نماز میخونده؟ میگه این لتوپار من، وظیفه‌ام الان جراحی. باید بری میگی یا صاحب زمان من روحم رو لتو پار کرده، من خودم رو داغون کرده. ای طبیب دل افسرده ما، یا بقیت الله، خدایا به عظمت جواد الائمه، دلم نمیاد روزه بخوانم حقیقتش، به عظمت جواد الائمه، به برکت جواد الائمه، به رفعت مقام جواد الائمه، به جلالت فاطمه زهرا فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.